ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. عاشقان ابا عبدالله در راه کربلا. میلیون ها زائر از سراسر عراق و نقاط مختلف جهان برای شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی عازم کربلای معلا هستند. معاون وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت بالغ بر 1,500,000 زائر اعم از ایرانی و خارجی از مرزهای ایران به عراق سفر کردند. همبستگی موکبداران ایران و عراق در مسیرهای پیاده روی اربعین هم از جلوه های زیبای خدمت رسانی به زائران اربعین است. خادمان این موکبها یکدیگر را برادر دینی خطاب می کنند و ندایشان حب الحسین یجمعنا است.
کنار هم همقدم در مسیر عاشقی.
انا ولي وتالي اضيع سيد بدونك
ايران والعراق لا يمكن الفراق
بين ايران و عراق جدایی امکان
پذیر
اومدیم خودمون رو به امام حسین ثابت کنیم که حب الحسین یجمعنا.
با دوستان عراقی همکاری میکنیم، این برادرمون هستن.
ایران و عراق جدا جدا کنار هم دیگه موکب میزنن. این رفیق هم ایرانیه، بهترین رفیقه.
کانی که ما اینجا مستقریم مال برادران عزیز عراقی هستش که واقعا سفت اسد اینجا رو در اختیار ما گذاشتن.
این جبران حقیه که امام حسین گردن آمده،
ولی هممون اینجا ایرانی و عراقی با یک هدف، هدفمون خدمت به زائرین امام حسین هستش.
در قضیه امام حسین همه ما یکی هستیم،
همه در همه کارا با هم شریک هستن. یک پارچگی هم به خاطر سیدالشهدا هست.
با نزدیک شدن به ایام اربعین، تعداد زیادی از زائران پاکستانی به قصد شرکت در این مراسم عازم عراق شدند. مشکلات و کمبود خدمات رفاهی در پاکستان هم نتوانست عشق به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را در دل پاکستانی ها کمرنگ کند.
زائران پاکستانی در مسیر زیارت اربعین. این روزها با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، تعداد زیادی از زائران پاکستانی به قصد شرکت در این مراسم بزرگ معنوی به عراق سفر می کنند.
امام حسین علیه السلام که
محبت اهل بیت به ویژه امام حسین در قلب و روح مردم پاکستان ریشه دارد. برای ابراز این محبت فقط در دوران اربعین حسینی بیش از 100,000 پاکستانی به کربلا سفر می کنند. البته مشکلات زیادی در این مسیر وجود دارد که مهمترین آن کند بودن روند دریافت روادید عراق است.
با وجود تلاش‌های شبانه روزی سفارت و سرکنسولگری‌های کشورمان در پاکستان، باز هم مشکلات زائران پاکستانی چشمگیر است.
ایران کی امبسیز که حواله سے
در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که سفارت و سرکنسولگری‌های ایران در پاکستان نه تنها در زمینه خدمات سریع به زائران ابا عبدالله الحسین فعالیت دارند، بلکه در دو سال گذشته حتی هزینه روادید نیز حذف شده است.
شرایط امنیتی، جوی، مشکلات حمل و نقل و کمبود خدمات رفاهی نمیتواند عشق به زیارت مولایشان را در دل عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام کم رنگ کند.
جو سب سے بڑا مسئلہ یہاں بنا ہوا ہے
کہ علاوه بر مشکلات امنیتی، بزرگترین مشکل امسال ما افزایش قیمت وسایل نقلیه است. اتوبوسی که ما سال گذشته برای زیارت همراه خود می‌بردیم، امسال هزینه‌اش دو برابر شده.
اساکی
آپ سب کو اس وقت علم ہے
همون گونه که میدانید اربعین حسینی نزدیک است و کاروان ما میبایست اکنون نزدیک مرز عراق باشد اما به علت تاخیر در دریافت روادید عراق هنوز در پاکستان هستیم
با این وجود زائران با طی کردن مسیری چند هزار کیلومتری و بیش از یک هفته سفر شبانه روزی تلاش میکنند خود را به مراسم اربعین در کربلا برسانند
ادامه ی خبرها رونمایی حزب الله از شهرک موشکی زیرزمینی حزب الله برای نخستین بار ویدئویی از شهرهای موشکی خود را در دل کوههای لبنان منتشر کرد در این ویدئو یک شهرک موشکی زیرزمینی وابسته به حزب الله لبنان با نمایش آیه انا فتحنا لک فتحا مبینا به تصویر کشیده شده است این شهرک زیرزمینی به حدی بزرگ است که ماشین‌های سنگین حامل موشک به راحتی در آن تردد می‌کنند انتشار این ویدئو به سرعت در رسانه‌های رژیم صهیونیستی بازتابی گسترده داشته است
حزب الله برای نخستین بار ویدیو مربوط به شهرهای موشکی خودش رو با نام عماد 4 منتشر کرد. پایگاه اطلاع رسانی روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارونوت بخشی از این ویدیو حزب الله رو منتشر کرد و در اون اعلام کرد که در این ویدیو شما میتونید تونل‌هایی رو ببینید که تجهیز شدن این تونل‌ها با نورها، با کامپیوترها، موتورسیکلت‌ها به راحتی در داخل این تونل به همراه کامیون هایی که به روی اونها سکوهای پرتاب موشک نصب هست حرکت میکنن و شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی در مطلبی به این موضوع پرداخت که حزب الله میتونه بدون شناسایی و بدون رهگیری با کامیون های مملو از موشکش به سمت سرزمین های اشغالی شلیک های پیاپی و مستمری رو داشته باشه و در صورت گسترش درگیری در جبهه شمال سرزمین های اشغالی موشک های حزب الله بسیار تعیین کننده خواهند بود جنگنده های رژیم صهیونیستی هم از صبح امروز تا الان به دو منطقه در جنوب لبنان حمله کردند در حمله اونها به ایترون یک نفر به شهادت رسید و یک نفر مجروح شد پهپادهای متجاوز نظامیان صهیونیست باز هم در حمله تروریستی این بار به خودرویی در قاسمیه در حوالی سور حمله کردند که در جریان این حمله هم یک نفر به شدت مجروح شد حسن عظیم زاده خبرگزاری صدا و سیما دشت خیام مرز لبنان با فلسطین اشغالی
فریبکاری رژیم صهیونیستی مانع اصلی دستیابی به توافق هسته‌ای است به دستیابی به توافق است عضو دفتر سیاسی جنبش حماس تأکید کرد ادامه تعلل و فریبکاری دشمن صهیونیستی مانع اصلی در مسیر دستیابی به آتش بس در غزه است حسام بدران گفت حماس به مذاکرات جاری در دوحه در مورد آتش بس و مبادله اسرا از منظر راهبردی با هدف پایان دادن به جنگ و تجاوز علیه غزه نگاه می‌کند وی تصریح کرد هر توافقی باید متضمن آتش بس فراگیر خروج کامل نظامی میان اشغالگر از نوار غزه، بازگشت آوارگان و بازسازی نوار غزه در کنار توافق مبادله اسیران باشد. مذاکرات صلح پیشنهادی میانجیگران بین المللی شامل آمریکا، قطر و مصر دیروز و امروز در دوحه قطر برگزار شد. سه کشور در بیانیه این مذاکرات آتش بس در غزه را جدی و سازنده توصیف کردند. در خصوص این مذاکرات و نتایج و اهداف آن، همکارم آقای سوری گزارشی تحلیلی آماده کردند که می‌شنویم.
به نام خدا سلام همونطور که در خبرها شنیدید مذاکرات آتش بس در غزه با وساطت سه کشور مصر، قطر و آمریکا در شهر دوحه در حال انجامه و حالا پرسشی که میشه مطرح کرد اینه که نتایج چند دور مذاکره گذشته بین طرفین به کجا رسید و مذاکرات قبلی آیا دستاوردی هم داشتن پاسخ رو از کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی دکتر سید جعفر قنادباشی میشنوید
واقعیت این است که از یک نظر هیچ نتیجه روشنی که در واقع کمک کنه به آتش بس به معنی واقعی در پی نداشت ولیکن به هر ترتیب سبب شد تا اینکه مواضع طرفین شناخته بشه و یک پیشترهایی که بیشتر قابل قبول هست مورد توجه قرار بگیره کما اینکه الان در مذاکرات محوریه که مورد بحث قرار گرفته همون چیزهایی است که طی مدت 15 دور مذاکرات کم کم شکل گرفته به عنوان پیشتر هست که هنوز توافق لازم بر اساسش صورت نگرفته
پرسش دیگه درباره مذاکرات فعلی در دوحه اینه که مشخصا هدف از این گفتگوها چیه؟ دکتر قنات باشی.
متاسفانه اهدافی که گفته میشه طرفین دارن، یعنی در واقع میانجی ها مثل مصر، مثل قطر، مثل آمریکا دارن، اهدافی نیست که واقعا مردم فلسطین بخوان، یا اهدافی هست که واقعا لازم دنبال بشه. اونها بحث از به طور ظاهر بحث از این میگن که ما برای جهت کمک مردم فلسطین، مردم غزه یا آزادی اسرا، مخصوصا تاکید آمریکایی ها بر مصری ها این است که اسرای اسرائیلی آزاد بشن و در واقع مشکلاتشون حل بشه. اهدافی که معین میکنن این هست.
اما پرسش دیگه ای که از آقای دکتر قنادباشی خواستم تا به اون پاسخ بدن اینه که چرا حماس در این دور از مذاکرات صلح نماینده ای رو به شهر دوحه نفرستاده؟
آقای سنواس گفتش که زمانی که اینها دارن جنگ را ادامه میدن و زمانی که ما و شخصیت های ما را استرور میکنن، حضور ما در مذاکرات هیچ معنای واقعی مثلا درستی نخواهد داشت. به معنی مثلا کار غلطی است. ما زمانی که جنگ ادامه داره و اونها دارن ما را کشتار میکنن، عناصر اصلی و شخصیت های ما را استرور میکنن، در مذاکرات شرکت کنیم. راست هست در دنیا زمانی که میخوان مذاکرات را تشویق کنن، جنگ متوقف میشه، نه اینکه جنگ ادامه داشته باشه و اونها مذاکره بکنن.
و پرسش دیگر اینکه آیا آینده روشنی برای این مذاکرات در دوحه قطر برای رسیدن به آتش بس دیده میشه؟ دکتر جعفر قنادباشی، تحلیلگر.
ببینید، آمریکایی‌ها نگران این هستن که برقراری آتش‌بس معنی شکست اسرائیل‌ها باشه. یعنی در واقع نگرانی آمریکا بر سر این دورایی سبب به طول انجامیدن این روند مذاکرات میشه. چون به مجرد اعلام آتش‌بس فلسطینی‌ها اعلام پیروزی میکنن، چون که صهیونیست‌ها توانستن خواستهای اصلیشون رو در جنگ غزه بعد از گذشت بیش از یک ماه تحقق ببرسن. لذا به نظر میرسه که تا اونجا که ممکن هست هم صهیونیست‌ها هم آمریکایی‌ها و هم متأسفانه برخی از طرف‌های منطقه‌ای کوشش این است که آتش‌بسی در منطقه برقرار نشه که به معنی شکست اسرائیل باشه و این مانع اصلی کار هست.
سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
انتقاد سازمان ملل از قانون شکنی مکرر رژیم صهیونیستی. رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت مردم غزه اکنون در غم جان باختن 40,000 فلسطینی هستند که بیشتر آنها زن و کودک بودند. ولکر تورک با انتقاد شدید از تداوم جنایات رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بر اساس اسناد و مدارک متعدد نقض مکرر حقوق بشر و حقوق بین الملل از سوی رژیم صهیونیستی اثبات شده است.
رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که موارد متعدد نقض حقوق بین الملل و نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی بر اساس اسناد و مدارک متعدد موجود اثبات شده است.
امروز یک نقطه عطف تلخ برای جهان است. مردم غزه اکنون در غم جانباختن 40,000 فلسطینی هستند که بیشتر آنها زن و کودک بودند. این وضعیت غیر قابل تصور به دلیل زیر پا گذاشتن مکرر قوانین جنگ از سوی اسرائیل است. Israel's illegal
occupation must end. ولکر تورک این بار به صراحت درخواست کرد که اشغالگری رژیم صهیونیستی پایان یابد. همزمان یک مقام دیگر سازمان ملل از داخل غزه گزارش داد که کمبود شدید آب سالم و آشامیدنی به یک معضل بزرگ برای مردم آسیب دیده و آواره غزه تبدیل شده است.
چاه باقی مانده از تعداد زیادی از چاهایی که در حملات اسرائیل از بین رفته. حملات و بمباران‌های مستمر و همینطور دستورهای تخلیه مکرر اسرائیل کار رو خیلی سخت‌تر کرده.
معاون سخنگوی سازمان ملل هم با ابراز نگرانی شدید از افزایش روزافزون تعداد تلفات غیرنظامیان در غزه اعلام کرد که اگرچه طبق آمارهای رسمی تعداد کشته شدگان در غزه از 40,000 نفر فراتر رفته، اما آمار واقعی کشته‌ها در غزه بسیار بیشتر از این رقم است، زیرا همچنان شمار بسیار زیادی از اجساد مردم غزه زیر آوارها مانده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
و ساخت مسجد در روستای تازه مسلمان نیجریه. مسجد سید زلیخا از سوی جمعیت ترکیه زندگی برای آفریقا برای اهالی روستای دولانگ در نیجریه ساخته شده است. همه مردم این روستا به تازگی از مسیحیت به دین اسلام مشرف شدند. نیجریه کشوری در غرب آفریقاست که دارای 230 میلیون نفر جمعیت و زبان رسمی آن انگلیسی است. حدود 50% از مردم نیجریه که در شمال این کشور زندگی می کنند مسلمان هستند. شنوندگان گرامی، در پایان به آگاهی شما میرسانم که انگام نیمه شب شرعی امشب 23 و 26 دقیقه خواهد بود. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان روح الله اسماعیلی و امید روحی با شما خداحافظی میکنیم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خب تشکر میکنم از همکاران عزیزم در خبر جهان اسلام. شب شما به خیر باشه. همچنان شنونده شبکه رادیویی معارف هستید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و با افتخار در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. 3553 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی معارف هست. نظر، انتقاد یا پیشنهادی اگر دارید به این سرشماره میتونید پیامک بکنید و نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. اما ساعت 20:15 دقیقه است. منش نامه، برنامه ایه که به مدت 40 دقیقه تقدیم شما میشه از این لحظه.
رساله‌ای که شاهدش بودید زمان برده، فعالیت شده، روش کار شده، هم برای زمیناشم، برای خودش.
بحث روش تبلیغ و روش آموزش، روش دانش افزایی معصومین اگر خوب واکاوی بشه، خوب چالش
بررسی
بشه.
کنیم و بشناسیم سبک و سیره و مرام و منش اهل بیت علیهم السلام رو.
منش نامه.
بررسی مقالات با موضوع روش و منش اهل بیت علیهم السلام.
قولی یا ربی زدنی علما، زدنی فقها، زدنی حبما، اتبع قولك عملا یبنی
یجبر ذلك عثرة امة. قولی یا ربی زدنی علما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به طاعتک عن معصیتک و به فضلک عن من سواک. سلام بر شما همراهان عزیز و شریف و فهیم رادیو معارف، انشاءالله که از هر کجای ایران و از هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید در عافیت و سلامت باشید و دلتون شاد باشد به بهترین شادی ها. بنده محمد مصطفی اسعدی، هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر سیره اهل بیت، اینجا در برنامه منشنامه هم دقایقی رو اختصاص بدهیم به معرفت افزایی در مسیر سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام. البته از پنجره پژوهش‌ها و مقالاتی که در این عرصه به قلم پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی نگاشته شده است. در همین ابتدای برنامه گوش و زبانمون رو معطر می‌کنیم به ذکر دلنشین و شیرین صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان همراه برنامه منشنامه، همونطوری که می‌دانیم فرهنگ اسلامی یک فرهنگ فرابخشی است، یعنی فرهنگی است که منحصر به عرصه خاصی از جامعه و جهان نیست، بلکه هنجارها و ناهنجاری‌هایی که تعریف می‌کند تمام عرصه‌های سبک زندگی انسان رو پوشش می‌دهد و خودش رو در تمام عرصه‌های حیات بشری بروز می‌دهد. به تعبیر برخی علما، خدا و قوانین خدا فقط برای مسجد نیست که ما برویم مسجد و نمازی بخوانیم و بندگی خدا کنیم و بعد در زندگی، خانواده، بازار و بانک بنده غیر خدا باشیم. اتفاقا مشکلات اقتصادی ما، مشکلات مالی ما به خاطر عدم حضور خدا در عرصه اقتصاد و تجارت است. اگر در جامعه اختلاف طبقاتی پدیدار می شود، تبعیض ایجاد می شود، رانتخاری ایجاد می شود، یک سر همه این معضلات و مشکلات مرتبط با فرهنگ معیاری است که در بخش قانونگذاری، در بخش نظارت یا حتی فرهنگ عمومی از اون فرهنگ معیار فاصله گرفتیم. به هر حال یکی از پژوهش‌های ارزشمندی که در این عرصه کار شده و به این موضوع با اتصال به سیره نبوی پرداخته شده، مقاله است تحت عنوان نسبت تعالی ارزش‌ها و عدالت اقتصادی در عصر نبوی. این مقاله در نشریه علمی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی به چاپ رسیده توسط دو پژوهشگر فرهیخته، آقای سید محمد مهدی موسوی نژاد و استاد جواد سلیمانی امیری. افتخار داریم امروز در خدمت یکی از نویسندگان فرهیخته این مقاله باشیم، جناب آقای دکتر موسوی نژاد، مدرس دانشگاه و پژوهشگر سیره اهل بیت. آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و مخاطبین عزیز شما، خیلی ممنون، لطف کردین، بنده رو دعوت کردین، در خدمت شما هستم.
ممنونم آقای دکتر از حضور شما و وقتی که گذاشتید برای حضور در این برنامه. خب ما عنوان مقاله رو تا حد زیادی شاید متوجه بشیم، نسبت تعالی ارزش‌ها و عدالت اقتصادی در عصر نبوی، اما ممکنه برای برخی از شنوندگان ما این سوال ایجاد بشود که اون عدالت اقتصادی چه نسبتی دارد با ارزش‌هایی که در مثلا دین تعریف می‌شود. می‌خواهیم بدانیم در بخش اول مقاله و در بخش اول برنامه که دقیقاً این پژوهش شما و زحمتی که شما کشیده اید در نگاه به عصر نبوی و سیره نبوی چه مسئله ای رو قرار است تبیین کند.
خدمت شما عرض کنم که عدالت اقتصادی در عصر نبوی از یک فرهنگی تأثیر پذیرفته. اون فرهنگ متأثر از ارزش‌ها و باورهای توحیدی بوده که مطمئناً یک سری ارزش‌های متعالی رو رقم زده و اون ارزش‌ها در عدالت اقتصادی تأثیر گذاشته و روند اجرای عدالت اقتصادی رو در عصر نبوی توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تسهیل کرده و موجب شده که پیامبر عزیز ما بتوانند عدالت اقتصادی رو در جامعه اجرایی کنند و سیاست‌های عدالتی رو تحریزی بنمایند. منتها خود این عدالت اقتصادی همونطور که از یک فرهنگ متعالی و توحیدی تأثیر پذیرفته و میتواند در تحکیم و تثبیت اون فرهنگ پایه خودش تأثیر خیلی شگرفی داشته باشه.
آقای دکتر، دقیقا این مقاله در بیان مسئلهی که داره چه سوژه‌ای رو از ابعاد ناپیدای سیره نبوی قرار است برای ما روشن کند؟
خدمت شما عرض میکنم که این مقاله خب یک رویکرد متفاوتی داره نسبت به کارهای پژوهشی که در زمینه در دوران عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خب انجام شده. غالب تحقیقاتی که در عصر نبوی انجام شده رویکردشون رویکرد جامعه شناختی و متأثر از یک پارادایم اثباتگرایی هست و کمتر به رویکرد روانشناختی توجه شده، خصوصا اینکه غالب این تحقیقات یک پیش‌فرض کلامی روشنی ندارن و اگر هم محققین یک رویکرد کلامی داشتن اون رو به صراحت بیان نکردن و از یک چارچوب نظریه منسجم و روشنی استفاده نکردن. به خاطر همین عدالت اقتصادی رو غالباً متأثر از فرهنگ جامعه و بعضاً متأثر از ارزش‌های جامعه دانستند. منتها نکته‌ای که هست این هست که بر اساس رویکرد روانشناسی، خصوصاً بحث روانشناسی اخلاق که به سلسله عوامل انگیزشی میپردازه و مطمئناً بخشی از مهمترین عوامل انگیزشی که در مباحث روانشناسی اخلاق مطرح میشه بحث ارزش‌ها هست. این ارزش‌ها نقش پایه‌ای و کلیدی دارن و در فرهنگ جامعه نقش مؤثری ایفا میکنن و عدالت اقتصادی جز عوامل مهمی هست که میتونه ارزش ها رو تبلیغ بکنه، تکثیر بکنه و تثبیت بکنه و تحکیم بکنه. معنای کلی که میشه برای واژه ارزش در نظر گرفت معنای مطلوب بودن هست. از نظر جامعه شناسی این معنا غالبا جنبه ذهنی و شناختی داره، منتها از منظر روانشناسی معنای ارزش بیشتر جنبه احساسی و قلبی داره. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما از یک پیش‌فرض کلامی روشنی سعی کردیم استفاده بکنیم تا جنبه توحیدی ارزش‌ها و اندیشه‌ها رو کشف کنیم. در میان باورهای توحیدی، باور با امید نسبت به هدایت تشریعی الهی مهمترین و ریشه‌ای‌ترین عامل در اعتلاء ارزش‌ها است. این باور و امید از میان مراتب توحیدی نزدیکترین و مؤثرترین عامل در انتخاب انسان و بروز رفتارها است. به گونه ای که این باور درک قلب انسان رو از یک خدای متعالی و یک خدای کامل رقم میزنه و باعث میشه که قلب انسان و نفس انسان یک نیازهای متکامل که هم امور معنوی رو شامل میشه و هم امور مادی رو در یک سطح کلان و آینده نگر شامل میشه در بر بگیره و باعث بشه که انسان نیازهای وسیع خودش رو درک بکنه و مطمئنن و به این امید دست پیدا بکنه که این نیازها توسط یک خدای متکامل تحقق یافتنی هستن. به خاطر همین این باور توحیدی نقش اساسی رو در اعتلاء ارزش ها داره. مسئله‌ای که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیره همین هست که این باور خاص چه تأثیری رو ابتداءً در اعتلاء ارزش ها داشته که اون اعتلاء ارزش ها توانسته عدالت اقتصادی رو در عصر نبوی رقم بزنه و بعد از اون این عدالت اقتصادی که از چنین باوری و از چنین ارزش های متعالی تأثیر پذیرفته چگونه توانسته ارزش ها رو اعتلاء ببخشه و همون ارزش هایی رو که تأثیر در عدالت اقتصادی داشتن تحکیم بکنه و تثبیت بکنه و گسترش بده.
بله، اینطوری که من متوجه شدم گویا مقاله قرار است نه در بعد نظارتی و حاکمیتی، بلکه در بعدی که نقش آحاد جامعه رو نسبت به یک رویکرد ارزشگرایانه‌ای در نگاه به نقش‌های خودشون و دیگران در بعد اقتصادی در جامعه رقم می‌زنند ببینند. بله، درسته همچین چیزی.
بله.
بله، ممنونم. این مقاله رو یافته‌هاش رو خواهیم داشت بعد از یک رفت و برگشتی که خواهیم داشت و در خدمت شما خواهیم بود. همراهان فرهیخته برنامه منشنامه همچنان در خدمت شما هستیم با بررسی مقاله علمی نسبت تعالی ارزش ها و عدالت اقتصادی در عصر نبوی. تیتری در بخشی از این مقاله داریم با عنوان تأثیر غلبه ارزش های مادی بر تبعیض اقتصادی در عصر جاهلی. نکته که از این تیتر به ذهن من رسید این است که در واقع جاهلیت در هر عصر و مکانی فارغ از موقعیت جغرافیایی که باشد این ظرفیت رو دارد که یک گونه ای از تبعیض اقتصادی رو ایجاد کند. ولذا ما در هر جامعه تبعیض اقتصادی رو ببینیم در یک سطحی در واقع باید بگیم این جامعه دچار جاهلیت است. حالا آقای دکتر موسوی در خدمتشون هستیم تا این فضای عصر جاهلی که بعداً پیامبر این رو به آستانه تحول رساندند رو یک مقداری بیشتر برای ما توضیح بفرمایند.
بله، خب شاخصه اصلی جاهلیت دوران نزدیک به ظهور اسلام در سرزمین عرب این هست که ارزش‌های مادی در اون غالب بوده. ارزش‌های مادی تحت سلسله عوامل انگیزشی که بر همدیگه تأثیر دارند، ارزش‌های مادی می‌توانستند شناخت‌های همسنخ خودشون رو ایجاد کنند. اولین شناختی که متأثر از ارزش‌های مادی ایجاد می‌شد، اندیشه حقانیت صاحبان برتری مادی بود. بعد از اندیشه حقانیت صاحبان برتری مادی، اندیشه حقانیت تشریع یا حقانیت قانون‌گذاری صاحبان برتری مادی شکل می‌گرفت. این اندیشه موجب می‌شد که دستورات اشراف و رؤسای قبایل که طبیعتاً از یک برتری مادی برخوردار بودند، بیچون و چرا مورد پذیرش مردم قرار بگیره. این تفکر در